رویداد طبیعی رو از نزدیک مشاهده کنند. شامگاه یک شنبه 16 شهریور آسمان میزبان ماه گرفتگی کامل هست که حدود 5.8 میلیارد نفر از ساکنان زمین میتونن نظارگر اون باشن. آغاز گرفت جزئی این رخداد در ساعت 19:56 دقیقه و پایان گرفت جزئی مرحله دوم در ساعت 23:26 دقیقه هست. به همین مناسبت سازمان فضای ایران در رصدخانه خیام خود اقدام به پخش زنده ماه گرفتگی 16 شهریور کرده که این برنامه صوت آنلاین و برخط شامگاه یک شنبه از ساعت 19 آغاز میشه تا ساعت 24 ادامه خواهد.
بله، این خصوص در تمام نقاط ایران هم با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است. باید برن مکانهایی که آسمونش صافه، اونایی که دوست دارن کم نوره و حالا با چشم هم میتونم ببینم، با تلسکوپ های ساده هم میشدیم.
میشه. یه توضیح هم من بدم. بله. این که رویداد ماه گرفتی در اثر قرار گرفتن کره زمین بین ماه و خورشید هست و در زمانی که این سه جرم یعنی زمین، ماه و خورشید دقیقا در یک راستا قرار بگیرن، با عبور ماه از درون مخروط سایه زمین ماه تیره به نظر میاد و در واقع باعث میشه که این ماه گرفتگی رخ بده.
بله، خیلی متشکرم از شما. صبحتون بخیر. ساعت 7:31 دقیقه است. صدای ما را از برنامه روزی نو شبکه رادیوی اقتصاد میشنوین و رادیوی شما همینک تنظیم شده روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بریم به سراغ بخش گفتگوی روز از برنامه روزی نو. جناب طیران، ما در خدمت شما هستیم. گفتگومون رو، موضوعش رو بفهمید و مهمانمون رو معرفی کنید.
خب ما هر روز باید از فناوری‌های جدید استفاده بکنیم تا بتونیم این ناترازی‌های انرژی رو پشت سر بگذاریم. یکی از راه‌ها استفاده از فناوری‌های جدید در موتورهای کولرهای آبی هست. بله. که خب انرژی زیادی رو مصرف می‌کنه. جدیداً طرحی ایجاد شده اینکه جایگزین بشه 10,000 موتور فرسوده با انواع موتورهای جدید با فناوری‌های جدید به نام BLPC که عملکرد خیلی خوبی دارن و بهره‌وری بیشتری دارن با انرژی خیلی کمتر. توضیحات بیشتر رو می‌شنویم از آقای سالار آتشبر، مدیر کل دفتر هماهنگی طرح‌ها و اندازه‌گیری و صحه‌گذاری ساتبا. جناب آقای آتشبر، بنده سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم برنامه.
بفرمایید از تاریخ قرار است اجرا بشه و چه کمکی میتونه بکنه به کاهش مصرف و رفع ناترازی ها؟
همونطور که اشاره فرمودید، بحث سیستم های سرمایشی در ایجاد پیک مصرف تابستان تأثیر بسیار قابل ملاحظه ای دارن و موجب میشن که اختلاف فاحشی بین پیک تابستان و زمستان در بخش برق وجود داشته باشه و تاثیرگذار هستن طبیعتاً در این فضای ناترازی ها.
بله.
که شامل دو بخش عمده، شامل کولرهای گازی و کولرهای آبی میشن که برای هر دو موضوع الان طرح‌های پیش‌بینی شده، مصوباتی اخذ شده و در دست اجرا هستن در چارچوب بازار بهینه‌سازی انرژی که یک فضای ایجاد گواهی‌های صرفه‌جویی هست برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در واقع ورود بخش‌های صنعتی برای بخش تقاضا و خرید این گواهی‌ها.
بله.
این فضای ساز و کار سرمایه گذاری از سال گذشته در وزارت نیرو افتتاح شده و الان مجموعه تعداد پروژه های متعددی در فضاهای مختلف در مصارف مختلف تعریف و در دست اجرا هستند، از جمله پروژه های مربوط به سیستم های سرمایش در کولرهای آبی.
بله.
که در این مدل ها عملا با سرمایه گذاری بخش خصوصی موتورهای موجود در کولرها برداشته میشن، موتورهای BLDC که مصرف بسیار پایین تری دارن جایگزین اونها میشه، پمپ آب هم در صورت نیاز تغییر میکنه و حالا شرایط خاصی هم این موتورها دارن، علاوه بر این که مصرف بسیار پایینی دارن قابلیت کنترل پذیری بسیار بالاتری دارن، یعنی فقط دوره تند و کند در اونها مطرح نیست بلکه شاید در 20 پله با فاصله های 5% قابلیت کنترل خواهند داشت و طبیعتاً از بحث‌های آسایش بسیار بیشتری برخوردار خواهد شد کسی که مصرف کننده این کولرها.
بله، خیلی خوبه و میتونه خیلی هم کمک بکنه. خب این کولرهای آبی در واقع عملکردش زیاد جالب نیست. اینجوری که من تو خبرها میخوندم این که متوسط بین 200 تا 500 وات برق مصرف میکنن و این کولرهای جدیدی که شما اشاره کردید میتونه خیلی کاهش بده مصرف رو و کمک زیادی بکنه به رفع ناترازی ها، یعنی با مصرف کمتر به انرژی بیشتر. خب دیگه چه برنامه‌ای در دست کار هست که بشه ما در واقع این وضعیت ناترازی رو پشت سر بگذاریم ان شاء الله؟
دقیقاً به درستی اشاره کردید. این کولرهای آبی حالا در شرایط استاندارد، اگر حالا با این استانداردهای اجباری جدید در واقع که اجرایی بشوند، خب مصارفشون در همین محدوده‌ای هست که جناب علی اشاره کردید، ولی حالا کولرهای قبلی یا کولرهایی که موتورهایی که سیمپیچی شدند، هر چقدر هم حتی خوب سیمپیچی شده باشند، باز هم مصارف بسیار بالایی دارند. اینها نمونه‌های برکنار شده‌ای که ما داریم، این رو نشون میدن که صرفه‌جویی که از هر کولر انتظار میره که اتفاق بیفته از تعویض هر الکتروموتور، شاید بین 600 تا 700 وات به راحتی هر یک موتور، موتوری که بیشتر سیمپیچی شده، ایجاد میکنه. و حالا علاوه بر این، بحث های دیگر مثل صرفه‌جویی در مصرف آب و کاهش آلاینده آب و همه این پارامترهای جانبی هم جزء اثراتی هست که این طرح میتونه داشته باشه.
بسیار عالی.
این طرح هم عملا هدف این هست که این کولرهایی که موتورهایی هم که برکنار میشن در واقع به یک شکلی اسقاط بشن، دیگه وارد مدار نشن و دوباره باری رو به شبکه تحمیل نکنن. اما در مورد سوال دوم جناب علی، الان مجموعه پروژه های ما در حوزه سرمایش که هم شامل کولرهای آبی و هم کولرهای گازی هستن، کولرهای گازی عمدتاً در مناطق جنوبی کشور که ساعت کارکرد بالایی دارن و کولرهای گازی پنجره‌ای راندمان پایین خب نقش زیادی دارن،
هنوزم خیلی داره استفاده میشه و خیلی هم پرمصرف هست این کولر قدیمی.
همینطور هست که میفرمایید.
بله.
و مجموعه پروژه های اصلاح سیستم های روشنایی در مجموعه 15 استان الان در دست اجرا هست، شاید نزدیک به 110,000 چراغ روشنایی معبر الان با چراغ های کم مصرف LED جایگزین شدند، با حفظ در واقع مختصات نوری مورد نیاز و استانداردهای لازم. در حوزه روشنایی داخلی پروژه های متعددی به ویژه در بیمارستان ها، مراکز آموزشی و درمانی تعریف و در دست اجرا هست. و حالا پروژه های دیگری که شاید در فضاهای کوچکتر در صنعت هست و امیدواریم که به زودی تعریف پروژه و اجراشون اتفاق بیفته.
من میخواستم بپرسم که این کولرهای BLPC اینها تو داخل تولید میشه؟
کولرهای BLDC بله،
تولید داخل هست.
تولید داخل داریم بله. حالا بیشتر به جنس به شکل پتانسیل بالایی در تولید داخل وجود داره، حالا چون از طریق شاید بازار فروششون خیلی زیاد نبود، این پتانسیل به شکل بالقوه وجود داشته ولی کاملا 100% بالفعل نشده بود. حالا از طریق تعریف و اجرای این پروژه ها داریم سعی میکنیم که بازار فروش این موتورها هم فراهم بشه برای سرمایه گذاری که فضا رو مهیا ببینه برای سرمایه گذاری در این حوزه بهینه‌سازی.
بسیار عالی، خیلی متشکر هستیم جناب آتشبر، ممنونیم از شما که در گفتگوی ما شرکت کردید.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما بود با آقای سالار آتشبر، مدیر کل دفتر هماهنگی طرح‌ها اندازه‌گیری و صحه‌گذاری ساتوا.
متشکرم.
روزی نو، رادیو اقتصاد.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند، متشکرم که کنار ما هستین، متشکرم از شما که الان در مسیر رفتن به محل کارتون دارین رادیو اقتصاد رو گوش میدین، خیلیاتون هم تو محیط کارتون در حالی که دارین کار انجام میدین شنونده رادیو اقتصاد هستین. به هر حال هر کدوم از ما داریم تو این کشور تلاش میکنیم، یکی داره سرمایه گذاری میکنه، یکی داره تولید میکنه و خلاصه همه کنار همدیگه هستیم برای اینکه کشورمون به پیشرفت و آبادانی برسه. سرمایه گذاری در تولید به معنای هدایت منابع انسانی و منابع مالی به سمت فعالیت‌هایی که ارزش افزوده ایجاد می‌کنه و این فرآیند نه تنها به افزایش تولید ناخالص داخلی کشورمون کمک می‌کنه، بلکه کمک می‌کنه به اشتغال زایی، به کاهش نرخ بیکاری، به بهبود سطح رفاه اجتماعی و موارد دیگه که در واقع تولید قوی و پایدار رو ایجاد می‌کنه.
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
همپا تا قله ها،
از نبوغ شریف تا قله های تولید، روایت حامد جلالوند خالق هزاران شغل.
یک زمانی آرزوی من این بودش که بتونم یک کارگاه کوچیک 20 نفره رو تبدیل به یک مجموعه 200 تا 300 نفره کنم. خب امروز از اون آمال و آرزوی خودم هم فراتر رفتم و امروز به ذهنم دارم این رو میپرورونم که یک مجموعه به امید خدا تو سنوات آینده 10,000 نفره رو از صنایع مختلف به وجود بیاریم تو همین حوزه مرتبط با کودک. من تفسیر ساختن آینده توسط خودم هستم و زاییده این ذهن که خواستن توانستن است.
در دی ماه سعد سال 1360 در نهاوند، شهری باستانی و پر از قصه های کهن، حامد جلالوند چشم جهان گشود. او دومین فرزند خانواده ای بود که عطر فرهنگ و ادب در اون پیچیده بود. پدرش بازنشسته نیروی هوایی با نظم و انضباطی مثال زدنی و مادرش معلمی دلسوز با عشق و دانش بستر رشد او رو فراهم کرده بود. این نظم و حمایت بی‌دریغ خانواده همچون قطب نمایی در دستان حامد او رو در مسیر زندگی هدایت می‌کرد. حامد پس از پشت سر گذاشتن دوران کودکی و نوجوانی با هوش و ذکاوت بی‌نظیرش وارد دانشگاه صنعتی شریف شد. در اونجا استعداد و پشتکار مثال زدنیش همه رو شگفت زده کرد. او تونست دوره لیسانس رو تنها در 6 ترم به پایان برسونه، یعنی یک سال زودتر از موعد معمول. این نبوغ و سرعت در یادگیری نشانه‌ای بود از ذهن کنجکاو و پرقدرتی که قرار بود آینده‌ای درخشان رو رقم بزنه. سرانجام در سال 1381 با مدرک مهندسی صنایع از این دانشگاه معتبر فارغ التحصیل شد. در اون زمان بازار کار پر از فرصت‌های وسوسه انگیز بود. ارگان‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ خودروسازی با شرایطی مطلوب خواهان همکاری با او بودند. اما حامد رویای دیگری در سر داشت. او به دنبال فضایی بود که بتونه خلاقیتش رو شکوفا کنه، ایده های نو رو به واقعیت تبدیل کنه و در مجموعه قدم بگذاره که پتانسیل رشد و بالندگی داشته باشه. او اعتقاد داشت که مسیر هموار همیشه بهترین مسیر نیست و چالش ها پله های ترقی هستند.
مادام یک مسیر سختی رو انتخاب کردم، خودم مسیر رو ساختم، خودم مسیر رو ارتقا و رشد و نمو دادم و تو این رشد و نمویی که اتفاق افتاد، مثل یک باغبونی که یک زمین خامی رو میگیره و درختانی رو توش میکنه و حالا نشسته و سایه این درخت و میوه درخت استفاده میکنه.
سرانجام حامد وارد مجموعه این شد که به صورت کارگاهی کوچک در زمینه تولید لوازم کودک فعالیت میکرد. این شرکت عمده فعالیتش رو بر تولید انواع وسایل حمل کودک از جمله کالسکه، روروک، صندلی ماشین و غیره متمرکز کرده بود. در ابتدا حامد به عنوان یک کارمند ساده مشغول به کار شد، اما روح جستجوگر و خلاق او آرام ننشست. او به سرعت متوجه شد که این مجموعه با روش‌های سنتی اداره میشه و جای بسیاری برای نوآوری و تحول داره. حامد آستین بالا زد و با ایده‌های نوین خود سیستمی جدید و پویا رو در اون مجموعه پایه‌گذاری کرد. او با تفکر مهندسی و نگاهی خلاقانه فرایندهای تولید رو بهینه کرد و محصولاتی با کیفیت و کارآمدتر رو روانه بازار نمود. این تلاش‌ها و نوآوری‌ها دیری نپایید که ثمر داد. حامد نه تنها به سرمایه‌گذاری در این شرکت ترغیب شد، بلکه با خرید سهام به یکی از شرکای اصلی اون تبدیل شد. با ورود حامد این مجموعه جانی دوباره گرفت. از آن روز که حامد با 20 نفر نیرو کارش رو آغاز کرد تا به امروز که سکان مدیریت عاملی رو در دست داره، تعداد کارکنان به 1000 نفر افزایش یافته. 200 نفر از این افراد در بخش فنی و مهندسی مشغول به فعالیت هستند و با دانش و تخصص خود به پیشرفت شرکت کمک می‌کنند. محصولات این مجموعه نه تنها در داخل کشور با استقبال بی‌نظیری روبرو شده، بلکه بیش از 40% اون به کشورهایی چون عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و اروپای شرقی هم صادر میشه.
امروز این مجموعه بالغ بر 1000 نفر پرسنل داره و بر لبه دانش این تکنولوژی داره حرکت می‌کنه به خیلی از کشورهایی که ادعای صنعت و تکنولوژی از جمله ترکیه و حوزه بالکان و اروپای شرقی هم محصولات ما داره صادرات میشه. علاوه بر اینکه سهم بسزایی از بازار لوازم کودک و سیسمونی رو داخل ایران بیش از 80% سهم بازار داخلی رو به خودش اختصاص میده، با 60% توان تولیدش، 40% توان تولیدش مختص به صادرات به حوزه‌های کشورهای CIS، بالکان، عراق، افغانستان، پاکستان و حتی ترکیه هستش. ما توی ترکیه هم یک کارخونه‌ای داریم که تونستیم محصولات خودمون رو به صورت CKD اونجا ارسال میکنیم و یک بخشی از بازار ترکیه رو توی لوازم کودک به خودمون اختصاص دادیم.
حامد جلالوند با خلاقیت، اراده و پشتکار خود نشون داد که در مسیر کار و تولید قله ها دست یافتنی هستند. او با ایجاد اشتغال برای هزاران نفر و تولید محصولاتی با کیفیت نه تنها به اقتصاد کشور کمک کرد، بلکه رویای خودش را هم محقق ساخت. قصه حامد قصه بذری است که با دستان توانمند و ذهنی خلاق به درختی تنومند تبدیل شد و میوه های شیرین خود را به جامعه ارزانی داشت.
توصیه که من دارم به جوانایی که میخوان کارو شروع بکنن، الزاماً مسیر هموار مسیر صحیحی نیست. یک زمانی شما نیاز به این داری که یک مسیری که ابتدای راه یه مقدار سختی داره رو همیت کنی و تو دل رو به دریا بزنی، تو اون مسیر قرار بگیری، اما آینده رو خودت بسازی. اومدم یک مسیر سختی رو انتخاب کردم، خودم مسیر رو ساختم، خودم مسیر رو ارتقا و رشد و نمو دادم و تو این رشد و نمویی که اتفاق افتاد، مثل یک باغبونی که یک زمین خامی رو میگیره و درختانی رو توش میکنه و حالا نشسته و سایه این درخت و میوه درخت استفاده میکنه. به امید موفقیت تمام جوانان ایرانی در عرصه صنعت.
و قصه جوانان با اراده و خلاقی همچون حامد جلالوند ادامه دارد تا رسیدن به قله های موفقیت در کشور عزیزمون ایران.
ایران سرای من، خاکت جیای من، جایی دان بهشت من،
متشکرم از خانم جمشیدیان که این بخش رو آماده کرده بودن. بخش شنیدنی بود که در برنامه روزی نو تقدیم حضور شما عزیزان شد. ما هر روز توی این برنامه، یعنی برنامه روزی نو که ساعت 6 تا 8 صبح تقدیمتون میشه، هر روز پیرامون یه موضوع خاص صحبت میکنیم. امروز هم موضوعمون دریافت حق کمیسیون در مشاوران املاک بود.
من در جواب اون خواهرمون که تماس گرفتن، ظاهرا از املاکی ها بودن، میخوام اینو بگم خدمتتون که یعنی چی که به اصطلاح چون زمستون قرنامه امضا نمیشه و به هر حال فعالیتی نیست، تابستون باید جبران کنه. یعنی چی خواهد که مستأجر و به قولی خریدار و فروشنده و موجه بخوان جبران کنیم؟ این که اصلا راه درست بینم باید بالاخره چون تو موامد شغل جایگزینی باشه اگر که به قولی فعالیت نیست. امیدوارم حرف ایشون اصلا درسته. موفق باشید، خدا نگهدار.
متشکرم که نظر میدین در خصوص حالا نظرهای همدیگه. این خیلی خوبه که شنونده هستین. چند تا پیامک تونتون بخونم. پشت سر هم دوستی نوشته به نظرم کمیسیون باید درصدی باشه ولی سقفش مشخص باشه که از یه حدی بیشتر نباشه. یکی دیگه از شنونده نوشتن وقتی مشاور فقط یه آدرس میده و هیچ خدماتی نمیده، گرفتن یه ماه اجاره که انصاف نیست.
مشاور املاک بودم. خواهشن اینو در نظر بگیرین که مستأجر و صابخونه، فروشنده و خریدار هر کدوم با اخلاقیات خاص و بعضا ناآشنا با اصول مباینه نمیزی، هر کدوم خواسته های معقول و غیر معقولی دارن که مشاور باید همه این جرقه ها ها رو خونسا کنه تا معامله جوش بخوره. شما این همه زحمت و تبحر رو نمیبینید و فقط رفتین سر کمیسیون. به نظر من کمیسیون هر چقدر هم باشه نوش جون مشاورات، چون برش زحمت میکشن.
آقا ما اصلا جسارتی نکردیم، ما فقط بحث کردیم در خصوص موضوع برنامه، روش‌های قانونیش رو گفتیم، اینکه چجوریش قانونیه چجوری غیر قانونیه، و در مورد نحوه محاسبه کمیسیون عمل چند تا عامل موثرن. اولین عامل نوع معامله است که میتونه خرید و فروش یا رهن و اجاره یا رهن کامل یا موارد دیگه باشه. عامل دوم هم شهریه که بنگاه املاک توی اون واقع شده، چرا که نرخ کارمزد املاک در تهران با یک شهر کوچیک متفاوته که همه اینها رو باید در نظر بگیریم. بر اساس قوانین اجرا شده در مشاوران املاک هم پس از انجام قرارداد هر گونه تغییر در اصل قرارداد یا تغییر در هزینه های اون نمیتونه دلیلی برای پس گرفتن مبلغ کمیسیون یا پس گرفتن بخشی از اون باشه. ما حالا دقیق ترش رو در گفتگویی که در پایان برنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه خواهیم فهمید. جناب طیاران ما در خدمت شما هستیم برای گفتگوی پایانی برنامه.
بله خانم سیدعلوی، ببینید تو هر نوع شغلی کسب رضایت و جلب رضایت مشتری خیلی مهم هست.
بله.
حالا درسته به قول شما و برخی از مشاورین املاک که میگن خب ما تو بعضی فصل شغلمون مثلا ضعیف است، ولی به قول اون شنوندمون خب باید اونها تو اون فصلای چاره اندیشی بکنن و مستاجرای عزیز ما و عزیزانی که در واقع الان تو افشار به ویژه ضعیف هستن خب دچار مشکل میشن اگه بخوان کمیسیون های سنگین پرداخت بکنن. باید این انصاف رعایت بشه و نظارت هم باید افزایش پیدا بکنه. و گفتگو میکنیم با آقای بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران. جناب آقای نیکمنش، بنده سلام صبح بخیر عرض کنم خدمت شما.
بنده هم سلام و عرض ادب و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت جناب عالی هستم.
بله البته ما بسیار متشکر هستیم از کسایی که واقعا انصاف رو به خرج میدن، مشاورین املاکی که با مردم همکاری میکنن و هوای همدیگر رو دارن تو این اوضاعی اقتصادی که در حال حاضر درش قرار داریم، اما ادهی هم هستن که به حال بی انصافی میکنن و بعد نظارت ها بر اونها افزایش پیدا بکنه. چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و چه برنامه هایی دارید برای یه نظارت دقیق بر این مشاورین املاک؟
خدمت شما عرض کنم که همونطور که استحضار دارید، اتاق اصناف ایران و بازرسی اتاق اصناف سراسر کشور واحدی به نام بازرسی و نظارت دارند که بر همه گروه کالایی و از من بزرگ شما جامعه اصناف نظارت و بازرسی دارند، خصوصا بر اقلام اساسی و ضروری. در بحث مشاورین املاک هم که همونطوری که استحضار دارید، اتاق اصناف ایران یه اطلاعیه و اعلامیه صادر کرده و یک چکلیستی رو از برنامه عملیاتی نظارت و بازرسی از واحدهای مشاورین املاک و تو دستور کار خودش قرار داده و ابلاغ کرده به رؤسای اتاقهای سراسر کشور و همینطور بازرسی و نظارت اتاقهای اصناف.
بله.
در شهرستانها که 23 بند هم هست و تمامی بندها معطوف به حمایت از ازم بزرگ شما اون طرفین قرار داد و ازم بزرگ شما از این که خدایی نکرده اضافه دریافتی صورت نگیره و طبق تعرفه این هر گونه مشاورینی که دارن هم از مباینامه هم از اجاره نامچه هر چیزی که دارن منعقد میکنن موظف هستن که طبق همون تعرفهی که البته اینم عرض کنم طبق قانون نظام صنفی هر یک از شهرستانها ملزم به تعرفه کمیسیون نظارت اون شهرستان هستن، مصوبه کمیسیون نظارت اون شهرستان هستن، چون که تعرفه ها در هر استانی در هر شهرستانی متفاوت هسته. شاید ارزم به حضور شما شهر تهران با شهر شیمیراناته، ما که در منطقه یکم قرار داره چون که شهرستان هستش و شهر ری، ارزم به حضور شما این سه تا شهر در بحث کمیسیون املاک متفاوت باشند. ارزم میکنم شاید به خاطر این قضیه، این بسته به ارزم به حضور شما نظرات اعضای کمیسیون نظارت و اون نرخی رو که اعضای محترم کمیسیون نظارت مصوب میکنن و ابلاغ میکنن به اتاق اصناف اون شهرستان و اتحادیه مشاورین املاک اون شهرستان، اون مشاورین هم تابع دستورات و مصوبات کمیسیون نظارت اون شهرستان هستن و طبق همون ارزم به حضور شما اجاره نامچه‌ای که دارن منعقد میکنن باید کمیسیون خودشون رو طبق همون تعرفه باید بگیرن.
یه اتفاق خیلی خوبی افتاده جناب آقای نیکمنش و اون این که این سامانه‌های خودنویس و کاتب را افتاده که اینو به صورت رایگان کد رهگیری میدن. خب خیلی هستن دنبالی هستن که به کد رهگیری دریافت کنن، اینو میتونن به صورت رایگان دریافت کنن از این سامانه‌های خودنویس و کاتب.
بله
اینم خیلی کمک کرده
میتونن این کارو انجام بدن، بعد خودشون به صف برسونن. ولی ازم بوزو شما اگر مشاورین املاک باید این انعقاد قراردادها رو انجام بدن، باید ازم بوزو شما کمیسیون خودشون رو و حق و زحمه خودشون رو دریافت کنن
به صورت منصفانه و با جلب رضایت مشتری دیگه. البته من مشاورین، من خودم برخورد کردم، مشاورینی بودن که حتی نصف اون چیزی که تعرفه بوده دریافت کردن و مشتری را اومدن و این تعرفه هایم که اعلام شده نکتهش این است که این حد اکثر معنیش این نیست که حتما باید این مقدار دریافت بشه. بعضی از
بله عموما بیشترین مشاورین املاک ازم حضور شما مراعات حال طرفین قرارداد خصوصا مستاجرین رو در این زمان حساس دارن. این ازم حضور شما اولویت کاری و انسانی خودشون هستش. و از طرفی هم اینو خدمت شما بگم، خدمت شهروندان عزیز، که هر نوع ازم بزرگ شما قراردادی رو اگر میخوان انعقاد بکنن حتما به مشاورین املاکی رو مراجعه کنن که دارای پروانه کرد.
بله مشکل نخواهن
در داخل شهرها خیلی کمه. من از ازم به حاشیه شهرات، بعضی از حاشیه شهرها و روستاها شاید ازم بزرگ شما مشاورین املاک داشته باشن، اینا هم باید حتما
به مجوزش دقت
باید باشن، به مجوز کسبش دقت داشته باشن.
بله.
حتی اگر مجوز کسبی که منقضی شدم ازم بزرگ شما پرهیز کنن از هر گونه انعقاد قرارداد و اینو باید توجه خاص داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای نیکمنش که در گفتگوی ما شرکت کرد. آرزوی موفقیت دارم.
خدا نگهدار.
تو میشه گفتگوی ما بود آقای بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای طیاران از شما و ممنونم از شما مردم عزیز که امروز هم کنار ما بودین. تا فردا و سلامی دوباره، خداحافظ.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
وقتی زمین می‌لرزید و آسمان می‌سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند. بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار، آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
وابروکس
نور یعنی جریان زندگی تند و سر حال میشه به سادگی
وابروکس
چرا پریشونی چیه مسئله
ما بهدله
خب دست من سر به دو حله
وابروکس
همیشه جواب روشنه
وابروکس
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره هر پنجره ای